عصر پاییزیتون به خیر باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون توأم با آرامش باشه. از اینکه همچنان در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دوستان عزیز، در ادامه دعوتتون میکنم شنونده مناظری امروز ما باشید که موضوع این برنامه جایگاه آموزش زبان انگلیسی در آموزش و پرورش و آموزش های همگانی است.
مناظره. مناظره علمی. بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که خوش و خرم باشید و با موقعیت خیلی خوبی که به هر حال دارید شنونده این برنامه رادیو گفتگو باشید. انشالله که به هر حال از این برنامه بتونیم که بهره کافی و وافی رو ببریم. موضوع این برنامه موضوعی هستش که خب برای خیلی از اولیا و معلمان و کارکنان آموزش پرورش مهم هست، بحث جایگاه آموزش زبان انگلیسی در آموزش پرورش و آموزش همگانی. چند روزی است که زمزمه‌های مطرح شده در ارتباط با به هر حال حذف یا گاهن انحصار زبان انگلیسی. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، خانم معیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم آقای پور صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما هستیم. و همین مناسبت هم از مهمانان بسیار ارزشمندی در حوزه آموزش پرورش و وزارت علوم دعوت کردیم که بیان و به سوالات ما به صورت علمی و موشکافانه پاسخ بدن. من خواهشی که دارم آقای دکتر بدیعی، معاون دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش پرورش، یه معرفی داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خیلی متشکرم آقای دکتر بدیعی. جناب آقای دکتر محمد فقیری، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم. محمد فقیری هستم، رشتم زبانشناسی است و در این بحث در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب آقای علی افراسیابی، از مسئولین سابق آموزش پرورش در تهران و مدیر فعلی یکی از مدارس.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، همکاران عزیز حاضر در جلسه.
جناب آقای امرایی، از نهاد مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضار محترم عرض ادب دارم و امرایی هستم، عضو نهاد دیدبان شفافیت و عدالت کشور، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای امرایی. جناب آقای عباس خسرو آبادی، مدرس دانشگاه فرهنگیان و در حال حاضر هم معاون آموزش ابتدایی منطقه 13 تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب احترام خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت حضار محترم و شنوندگان انشاءالله هستم.
قبل از این که برنامه ما به صورت رسمی شروع بشه، من یک صحبتی با آقای امرایی و جناب آقای بدیعی داشتم. خب اینها نظراتی داشتن، نمیدونم حالا از آقای بدیعی شروع کنیم یا از جناب آقای امرایی، در ارتباط که اصلا این بحث رفع انحصار زبان انگلیسی چی هستش، این از کجا شروع شده. اجازه میدید از آقای بلی شروع کنیم؟ آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
ببینید، رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزشی کشور ما، من فکر می‌کنم یه چیز جدیدی نیست آقای دکتر، چون در اسناد بالادستی هم ما در سند برنامه درس ملی 11 حوزه یادگیری، تربیت و یادگیری که داریم، حوزه دهمش حوزه تربیت و یادگیری زبان‌های خارجی و در اونجا تأکید میکنه آموزش یکی از زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی یا سایر زبانها که شورای عالی آموزش پرورش اونها رو تصویب کنه ارائه خواهد شد. پس اینکه الان در طوری که نمایندگان محترم مجلس ارائه دادن رفع انحصار از زبان انگلیسی رو خواهان شدن، در اسناد آموزش پرورش هم این وجود داره، در سند تحول هم دقیقاً این جمله اومده در راهکارهای سند تحول که آموزش یک زبان خارجی. ببینید، ما بعد به زبانهای خارجی به دیدگاه دو طرفه ببینیم. گاهی اوقات انتقاداتی که میشه، میگن ما میایم یک زبانی رو در کشورمون آموزش میدیم و باعث میشیم که فرهنگ بیگانه به کمک اون زبان به کشور ما وارد بشه. خب شاید آموزش زبان از این سمت نگاه کنیم، آیا ما نمیتوانیم داشته های خودمون رو با استفاده از زبان های خارجی به کشورهای دیگه ارائه بدیم؟ پس نیاز زبان های خارجی وجود دارد، یعنی ما باید یک زبان خارجی، حالا هر زبانی که هست، حتما دانش آموزان ما آشنا باشن تا بتوانیم داشته های خودمون هم به بیرون مرزها چیکار کنیم ارائه بدیم. و من به نظر من این تر باید بررسی به موشکافانه ای بشه. با اصل سندهای ما شاید مغایرت خاصی نداشته باشه، یعنی در اسناد هم گفته که انحصار به زبان انگلیسی نیست، میتواند ولی باید زیر ساختهاش آماده بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بدیعی. آقای امرایی عزیز، این تر در چه مرحله ای هستش؟ مثلا نکته ای که آقای دکتر بدیعی اشاره کردن که در واقع این مصوبات شورای عالی آموزش پرورش طرح بوده از قدیم، اینا میخوان احیا کنن، و کی شروع کرده، از کدوم نهاد شروع شده این بحث؟
خدمت شما عرض کنم این طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی رو در ابتدا، این طرح باید، چون که سیاست کلن ابلاغ مسائل آموزشی کشور در مجرای شورای عالی انقلاب فرهنگی باید عبور کنه، اما مجلس شورای اسلامی به این مسئله ور کرده. این هر اعلام وصول شده، فعلا رأی‌گیری در مجلس انجام نشده و نیازمند بررسی بیشتر از کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی داره. و خدمتتون عرض کنم این طرح دارای ایرادات بسیار زیادیه. ما در نظام آموزشی فعلی با اینکه زبان انگلیسی در برنامه درسی وزارت آموزش و پرورش طراحی شده و اجباریه، وضع در واقع فارغ التحصیلان خودمون به این شکله، یعنی زبان انگلیسی رو نمیتونن واقعا در حد محاوره و مکالمه صحبت کنن. حالا شما فکر کنید این طرح بیاد رفع انحصار صورت بگیره و زبان انگلیسی اختیاری بشه، دیگه کلن از لحاظ زبان بین الملل، اصلا کلن از مسائل بین المللی ما جا میمونیم نسبت به دیگر کشورها. و اینکه حالا در بعدم بیشتر توضیح میدم ایرادات من اینجا نوشتم.
خب این ایرادات رو ما میرسیم توی قسمت دیگه. خیلی متشکرم آقای امرایی. جناب آقای دکتر فقیری، با توجه به برحال جایگاه می شما، من میخوام ببینم که اصلا چرا ما به سمت و سوی زبان انگلیسی اومدیم که الان بخوایم رفع انحصارش کنیم؟
خب به خاطری که زبان انگلیسی در بین زبانهای شاخه اندواروپایی که میدونن که ما به لحاظ خانواده زبانی، زبان فارسی و هندی، هندی قدیم یعنی سانسکریت، فارسی باستان و لاتین، اینا رابطه خواهری دارن، یعنی سیستروت دارن، خواهرن و منشعب از یک زبان هندواروپایی هستن. بعد زبانهای لاتین به زبانهای ایتالیایی، آلمانی، فرانسوی اینا تقسیم شده. یعنی ما به لحاظ ساختار گرامری خیلی شباهت زیادی با اینها داریم. در عوض مثلا زبان عربی از خانواده سامی ها می هستن، یعنی عربی و عبری از اون خانواده زبانی هستن، و زبانه هندو چینی و ژاپنی از خانواده دیگه. به علت این که خب یه زبان بین المللی بوده، زبان مثلا قدرت بیشتری داشته، کتاب های بیشتری تو این زبان نوشته شده، و تقریبا مثلا فرض کنیم بعد از جنگ جهانی اول و دوم دیگه زبان مسلط دنیا شده. ولی در همه جوانب این زبان انگلیسی قوی نیست. مثلا فرض کن ادبیات فرانسه انگلیسی قوی تر هست، یا مثلا زبان فلسفه در زبان آلمانی از همه زبان‌های اندوروپایی قوی تر هست. این دلیل نیست که زبان انگلیسی تو همه موارد قوی باشه. و به نظر من حتی دیدگاه زبانشناسی، اونایی که چند تا زبان با هم یاد میگیرن از اونایی که یک زبان یاد میگیرن یادگیری زبانی بیشتری دارن، یعنی بیشتر زبان یاد میگیرن. علت این که ما مثلا تو زبان انگلیسی یا حتی عربی موفق نبودیم در یادگیری، به خاطری که ما زبان مادریمونو بلد نیستیم. یعنی شما تو آمار کنکور سراسری میبینین که بچه های ما میانگینش زیر 25% ادبیات فارسی رو میزن. ما اگه به زبان مادریمون تسلط بیشتری داشته باشیم، یعنی متونی بیشتری خونده باشیم، همون امر خوندن و نوشتن، یعنی از ابتدایی نوشتن جزء برنامه آموزشی ما باشه که نیست، یعنی نوشتن نه در دانشگاه ما مرسوم است، نه در آموزش ما مرسوم است. زبان مادری اگه قوی بشه، یادگیری زبان‌های دیگه خیلی ساده تر میشه.
آقای دکتر من اصلاح کنم، ببینید ما یه بحث زبان داریم، یه بحث ادبیات. ما توی بحث زبان خب همین که میتونیم مکالمه داشته باشیم صحبت کنیم پس ضعیف نیستیم، حالا درسته شاید نقصی هم باشه، ولی توی ادبیاتی که این مختص به فقط ایران نیست، توی همه کشورها شما مثلا فرض کنید الان جالب اینجاست که بهترین مدرسین ادبیات انگلیسی در خارج از کشور من شنیدم چند تا از ایرانی ها هستن، یعنی اینکه خودشون هم توی قسمت‌ها ضعف دارن، ولی بس بحث ادبیات هست که ما توی ادبیات و سوالات کنکور ما هم از ادبیات هستش نه زبان.
مثلا مهارت‌های زبانی، مهارت‌های چهارگانه خوانداری، نوشتاری، شنیداری و گفتی زیاد تو سیستم آموزش ما مورد توجه قرار نمیگیره. از طرف دیگه خب ما نثر کم داریم، مثلا تاریخ ما اینجوری است، ما 10,000 شاعر فارسی زبان داریم در حالی که ممکنه 100 تا نویسنده درجه یک مثل بیهقی و مثلا ناصر خسرو نداشته باشه. این پیشینه هست که این پیشینه ضعیف کرده، و بعد متون قرن مثلا 4 و 5 به بعد شما بیشتر کتابای علمی به زبان فارسی نیست، مگر این
در مجموع شما جایگاه زبان انگلیسی رو قوی تر از بقیه زبان ها میدونید
در زبان های اندوروپایی در حال حاضر، چون از اون دیدگاه ابزاری. بین دو دیدگاه داره، یک زبان دیدگاه اینسترومنتال داره، یکی اینتگریتیو داره. دیدگاه اینسترومنتال یعنی که زبان علمی بشه، زبان موجب انتقال ارتباطات اقوام مختلف بشه. خب انگلیسی مسلط هست و قواعد انگلیسی هم نسبت به مثلا فرانسه و آلمانی اینا کمتر است. ولی اگر از دیدگاه فرهنگی نگاه کنیم، از دیدگاهی که مثلا خود زبان یونانی خیلی قوی تر هست به لحاظ فرهنگی از زبان انگلیسی، اگرچه اینا همه خواهر هستن، از یه شاخه زبانی منتج شدن، ولی تو فلسفه آلمان قوی تر است، تو ادبیات فرانسه قوی تر هست. اگه از دیدگاه فرهنگی نگاه کنیم که بخوایم با فرهنگ‌های دیگه تعامل برقرار کنیم و در زبان فکر کنیم، چون زبان خانه اندیشه است.
دکتر فقیری، حالا ما بازم برمیگردیم صحبت‌های شما ناتمومموند. ببینید هدف از یادگیری زبان خارجی بیشتر ارتباط برقرار کردن و ارتباطات است تا آشنایی با ادبیات اون کشورها. روی این حساب من از آقای افراسیابی با توجه به اینکه مدیر مدرسه هستن میخوام بپرسم که آقای افراسیابی، آیا دانش آموزان و اولیا اگر چنانچه بخوایم انتخابی باشه از بین زبانهایی که آقای بدیعی اشاره کرد و یا آقای فقیری اشاره کردن، یعنی مثلا بین زبان اسپانیولی، حتی چینی هم جدیدن مطرح شده که بیارن در شورای عالی آموزش پرورش، روسی، آلمانی و فرانسه و انگلیسی، کدومشون رو بیشتر ترجیح میدن که باشه؟
خب انگلیسی رو بیشتر ترجیح میدن آقای دکتر.
خب دلیلش رو که یک چند تا نکته رو آقای دکتر فقیری اشاره کردن، به نظر شما چرا؟
ببینید الان زبان دیجیتال هم همینه دیگه، یعنی گستره زبان انگلیسی از سایر زبان‌ها بیشتر هست، از قدیم هم بوده. شاید قبلا خدمت شما عرض کردم، الان شما در مناطق محروم چه نیرویی دارید، چه مربی دارید، دانش آموزی که میخواد زبان فرانسه یاد بگیره اونجا آموزش بده؟ آیا این امکان وجود داره؟ نه، به تبع گرایش بیشتری به سمت زبان انگلیسی بوده.
یعنی یکی از موانعی که در مورد این طرح هست در واقع نیروی متخصص هست. الان تقریبا میشه گفتش که قریب به 100%، شاید کمتر از 1% مدارس هستن که غیر از زبان انگلیسی تدریس میکنن. خب پس مشکل نیروی انسانی و منابع نیروی انسانی یکی از موانع است. بله.
آقای دکتر یادتونه که ما در دوره‌های گذشته در آموزش و پرورش صحبت بر این بود که نظام ترمی واحدی بیاد و دانش آموزان درس‌های خودشون رو انتخاب کنن، خیلی زیبا بود. اما آیا این در آموزش و پرورش اجرا شد؟
نه، دهه 70 بود یادم میاد. خب، ولی خب موفق نبود.
میخوام بگم پس بنابراین این که ما بگیم خیلی خوب دانش آموزا بله در سند تحول بنیادین آمده یه زبان رو دانش آموز ما یاد بگیره، اما آیا شرایط و بسترهای لازم آماده است این دانش آموز ما؟
نه، البته در سند تحول نیومده که یاد گرفت. همان مصوبه شورای عالی آموزش پرورش رو در واقع گفته که میشه یک از زبان خارجی رو
بله تدریس یاد بگیرن. خب این بسترهای لازم براش فراهم نشده، اصلا امکانش نیست. شما بفرمایید که من در دوره دبیرستان امسال میگم که من زبان فرانسه میخوام یاد بگیرم، آیا آموزش و پرورش این امکانات رو برای من در محیط مدرسه فراهم میکنه؟ چند تا دانش آموز دیگه میگن من زبان آلمانی میخوام، اصلا امکان پذیر هست؟ آیا من زمانی که به آموزش عالی راه پیدا کردم در اونجا امکان این که زبان تخصصی رشته خودم رو با اون زبان من ادامه بدم مطالعه بکنم وجود داره؟ بله، در این که شما انتخاب بکن من حرفی ندارم، اما میگم بسترهای لازم برای این کار باید مهیا بشه.
خیلی متشکرم آقای امرایی عزیز. مجددا برمیگردیم به شما. من میخوام ببینم که این تر با توجه به صحبت‌های دوستان به نظر شما چطوری هستش؟ آیا شدنیه با این وضعیت؟
الان تر هم خیلی جالبه که به صورت یک فوریت مطرح شده و به حال شتاب زدگی طراح تر، نمیدونم منظورش از این شتاب زدگی چیه، و اینکه کلن تر بندا با هم همخوانی ندارن و اینکه این تر نیازمند بررسی بیشتر هم هست. اگرم با قید یک فوریت اومده طبق آیین نامه داخلی باید هر چه سریعتر در سن رأی گیری بشه و اگرم تصویب بشه برای سال آینده اعمال بشه. یک مواد این بند داره و هر حال که مغایر با قانون اساسی هستن و در ابتدا خیلی راحت پیشنهادی که ما داریم میتونستن توسط وزارت آموزش پرورش یک آیین‌نامه‌ای به هیئت وزیران ارسال بشه و اون آیین‌نامه رو تصویب کنن که اصلا در مجرای مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نره. بعد با توجه به این که در شورای عالی آموزش پرورش همونطور که آقای دکتر بدیع فرمایش کردن اصل این رفع انحصار زبان انگلیسی وجود داره، این ترم باز هم همخوانی با همون قضیه داره و نیاز به به حال تصویب شدن نداره. این که چند تا از تبصره های ماده به جهت عدم پیشبینی منابع مالی مغایر است 75 قانون اساسیه و اصلا رد میشه. یکی دیگه بند 9 اصل 3 قانون اساسیه که رفع تبعیض ناروا در آموزش و پرورش یاد کلن در هر سازمانی رو داره در واقع تأکید میکنه، با توجه به این که معلمان زبان انگلیسی در این تر 20%شون طبق گفته باز هم امتیاز ناروا دارن و نمیتونن کلن جذب برحال مسائل دیگه میشن، گفتن مدیر میشن یا معاون میشن یا مسائل دیگه. یک بحث دیگه اینه که دانش آموز رو مکلف به پرداخت هزینه آموزشی کرده در حالی که با اصل 30 قانون اساسی مخالفه و اصلا دانش آموز در اصل 30 قانون اساسی میگه یک دانش آموز تا پایان دوره متوسطه باید از وسایل آموزش پرورش به صورت رایگان استفاده کنه، ولی در این طرح گفته باید پول پرداخت کنه. مکلف به پرداخت هزینه است. این هم غیر اساسی قانون اساسی. این تر ایراد اساسی داره و باعث این جو روانی شده. این تر نباید تصویب بشه. و اگر هم نیاز هست که زبان دیگری در کنار زبان انگلیسی به هر حال آموخته به دانش آموز یاد بگیره، بیان در یک طرح مجزا اعلام کنن که این زبان ها رو میتونید شما عین سازمان سنجش که زمان کنکور سراسری میگن زبان شما چیه، انگلیسی هست، روسی، فرانسوی، آلمانی، دقیقاً بیان یه تیک انتخاب کنن که من میخوام این زبان رو بیاموزم.
حتی در امتحانات خود آموزش پرورش هم امتحانات نهایی نوع زبان رو مشخص میکنن. یعنی مثلا ممکنه طرف بگه که من میخوام امتحان درس زبان خارجی من آلمانی باشه یا فرانسوی باشه که سوالا طرح میشه. خب ببینید، هر موقعی که یک مبحث اینطوری شروع میشه به خصوص از طرف مجلس، شبکه‌های اجتماعی هم به هر حال تفسیرهای مختلفی رو دارن. الان بعضی از افراد مثلا از ما میپرسیدن اصلا براشون تداعی شده بود که نکنه میخوان اصلا کلا آموزش زبان رو خارجی رو حذف کنن. پس به معنای حذف نیست این تر.
ببینید ماده یک این طرح میگه آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی کشور اختیاری باشه، اما یک تبصره داره میگه هر دانش آموز
ماده یک همین طرح.
بله
آخه این طرح که جایگاهی نداره الان فعلا. خب چه جایگاهی داره؟ این
طرح رفته به مجلس شورای اسلامی الان تو نوبت بررسیه.
خب این مغایر با برحال سند تحول آموزش پرورش خب هست، مغایر با مصوبات شورای عالی آموزش پرورش و حتی مغایر با اون بحث مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستش.
یک طرح به امضای حداقل 15 نماینده که برسه، این طرح قانونیه، قابلیت مطرح شدن تو مجلس شورای اسلامی رو داره. اگر مخالف قانون اساسی و سند قول بنیادین یا هر اسناد بالادستی هم که باشه میتونه مطرح بشه. اگر ایرادی به طرح وارد بود پس از اینکه فوریتش تصویب بشه، یعنی این الان دارن چه اقدامی انجام میدن، اول میخوان بیان فوریتش رو تصویب کنن، اصلا با طرح کاری ندارن. حالا ببینم چه هفته آینده یا دو هفته دیگه، هفته آینده که مجلس شورای اسلامی تعطیله، اینو میارن تو دستور کار و میگن آیا این تر قید فوریت دارد یا ندارد، آیا مردم به دنبال رفع انحصار هستند یا نیستند. به رأی میگذارم، یک دوم رأی هم لازم داره، نیاز به دو سوم نداره چون با مخالف قانون برنامه ششم نیست. یک دوم رأی هم در مجلس شورای اسلامی معمولا رأی هست که میاره و تصویب میشه. بعد از اینکه فوریت تصویب شد در دستور کار کمیسیون قرار.
خیلی متشکرم آقای خسرو آبادی عزیز. یه سوالی که من میتونم با توجه به موقعیت شما که معاون فعلی آموزش ابتدایی منطقه 13 تهران هستید، ببینید در مصوبات و قانونمند ابتدایی زبان انگلیسی رو آموزش نمیبینه، هیچ ساعتی هم بهش اختصاص داده نشده و از پایه هفتم آموزش زبان انگلیسی شروع میشه، اما در مدارس غیر دولتی و در حتی مدارس خاص در ابتدای آموزش رو شروع کردن، یعنی به عنوان یکی از مطالبات اولیا هست. به نظر شما آیا نمیشه که برحال نسبت به تقویت زبان خارجی بلخص زبان انگلیسی در ابتدایی راهکاری ارائه کرد، اصلا صلاح میدونید یا نه؟
توی دوره ابتدایی ما ساعتی رو داریم به نام ساعت فوق برنامه که توی این ساعت فوق برنامه دست مدیران مدارس باز گذاشتن از جهت درسی که میخوان ارائه بدن. منتها چیزی که هست این هستش که ابتدا باید نیاز سنجی بشه تو اون موقعیت کنونی که واحد آموزشی قرار گرفته، ببینه خواستها به چه صورتیه. طبق همون فرمایشات خودتون که فرمودید، برخی از اوقات خانواده مصر هستن که کلاس‌هایی رو برگزار بکنن، ولی برگزاری این کلاس‌ها دست مدیران مدارس غیر دولتی ما بیشتر باز هست تا دست مدارس دولتی ما. چه بسا در بیشتر مدارس غیر دولتی ما این طرح داره پیاده میشه و خوبیش هم این هستش که علاوه بر اینکه پیاده میشه ساعت زیادی اختصاص پیدا میکنه، چون یکی از مشکلاتی که الان در حال حاضر داریم که علت اینکه دانش آموزه چرا بعد از یه بازه زمانی 12 ساله این زبان خوب یاد نمیگیرن، فقط برمیگرده به ساعت آموزشی. شما ساعت آموزشی رو در حال حاضر تو دوره متوسطه 1 و متوسطه 2 که برگزار میشه جمعش رو سالانه بزنید برابری میکنه با 1 ترم آموزشگاه آزاد. خب چه انتظاری داریم ما که از دانش آموزی که جمع ساعتش به 1 ترم واحد آموزشی میرسه انتظار داشته باشیم که دانش آموز از این گردونه که خارج میشه در 1 سال چیزی رو یاد بگیره؟ پس این قضیه هستش که اگه بتونن جز اون سیاست هایی که حالا خود جز سند تحول هم اومده و دست مدارس امسال این مقدار باز شده طبق اون برنامه سالانه که واگذار شده به خود منطقه که اشاره میکنه که این برنامه میتونه الزامی باشه یا اقتضایی باشه یا اختیاری باشه، میتونن تو اون قسمت اختیاریش مدارس وارد بکنن.
خیلی متشکرم آقای خوشاوردی. جناب آقای دکتر بدیع عزیز، به نظر شما اگر چنانچه این طرح تصویب بشه و ابلاغ بشه، آموزش پرورش مکلفه که انجام بده، آیا دفتر شما آمادگی داره که از نظر تولید محتوا و تهیه کتب درسی اقدام کنه یا نه؟
اول قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم، یه سوالی رو شما فرمودید در اینکه چرا زبان انگلیسی بیشتر مورد پسند قرار گرفته تو این سالیان گذشته. خب ببینید، اغلب آموزش پرورش کشورهای مختلف رو شما اگر بررسی کنید در سطح دنیا، از یک دوره خاصی زبان دوم رو وارد نظام آموزششون میکنن. حتی مثلا در ایالات متحده آمریکا که زبان انگلیسی هست، از پایه دهم ببینید تا پایه دهم زبان دومی ندارن، ولی از پایه دهم بهشون اجازه میدن که زبان دومی رو بیان آموزش ببینن در محیط خود مدرسه.
اسپانیولی هست؟ بله
بله، میتونه انتخاب کنه اسپانیولی باشه، میتونه آلمانی باشه، میتونه
زبان دوم آمریکا اسپانیایی.
بله. حالا اون الان جدیدن میگن حتی چینی رو هم به قول من آوردن، چون گفتن زبان تجاریه و ما لازم هستش. خب زبان این، ولی در کشورهای دیگه شما بررسی بکنید، کشورهایی که انگلیسی زبان نیستن و کشورهایی که اطراف ما هستن مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل کشورهای عربی، در اغلب اینها زبان دومی که آموزش داده میشه زبان انگلیسی. یعنی این یک چیزی که خاص کشور ما نبوده که ما بیایم بگیم که فقط در ایران زبان انگلیسی مورد اقبال واقع شده بوده. نه، در اغلب کشورها زبان دوم بدن این که خب اکثر کتابهای علمی حالا به هر دلیلی به زبان انگلیسی نوشته شده. اغلب کسایی که میخوان برن حتی مثلا یک کشوری که فرضاً انگلیسی زبان هم نیست، ولی اگه بخوان اونجا ارتباط برقرار کنن، شما باز با زبان انگلیسی صحبت میکنید. چین هم که تشریف ببرید نمیرید چینی صحبت کنید، شما انگلیسی صحبت میکنید، اون چینی هم سعی میکنه انگلیسی دست به پا شکسته با شما ارتباط برقرار کنه. پس اینو باید قبول کنید که زبان انگلیسی الان در اغلب کشورها مورد استفاده قرار میگیره. پس اینکه آموزش پرورش ما و شاید مردم ما به این سمت رفتن، این که دلیلش ممکن این باشه. در خصوص اینکه اگر شما فرمودید این تصویب بشود و لازم اجرا بشه، ببینید چند سال گذشته ما علاوه بر زبان انگلیسی برای زبانهای دیگه هم برنامه درسیش رو مصوب کردیم، ولی خب آموزشگاه های بیرون از برنامه های مصوب ما اکثرشون استفاده نمی کنن. شما آموزشگاه های بیرون رو اگر همین الان برید بررسی کنید، اکثرا کتاب هایی رو دارن در آموزش زبانشون، چه زبان انگلیسی چه زبان فرانسه استفاده میکنن که اصلا شاید با فرهنگ ما هم همخوانی نداشته باشه. اینکه ما بیایم تمام آموزشگاه ها رو بر اساس این طرح بیایم محتوای استاندارد شده بدیم، نظارت کنیم که همون محتوا رو دارن تدریس میکنن، کار خیلی مشکلی خواهد بود در نظام آموزشون. بعد ما الان کتاب زبان آلمانی هم می‌نویسیم، همونطور که خودتون فرمودید میتونه دانش آموز انتخاب کنه که امتحان نهاییشو با چه زبانی بده. 2-3 زبان رو شروع کردن، آلمانی، فرانسوی رو برنامه درسیش رو هم آماده کردن و امکان تولید محتواش هم وجود دارد، ولی امکان اجراش سخته، چون باید ما مربی آموزش دیده اون زبان رو هم داشته باشیم، فضای لازم رو داشته باشیم، امکانات لازم رو داشته باشیم که این اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر فقیری. تاریخچه آموزش پرورش ایران رو که ما بخونیم،
میبینیم که در یک دوره زبان خارجی غالب فرانسوی بود. من یادم میاد که پدر بزرگم